بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با دلیل دیگری است که بر مسئله براعت تمسک شده. حالا آیا باید دید که این دلیل تام یا خیر؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این دلیل رو به صورت مبسوط آوردن و اقوال رو نقل کردند و کلام رسید به فرمایش خود ایشون که ایشون فرمودن که احکام دو جوره: احکام انشائی که احکام اولیه است، و احکام فعلی. احکام انشائی عمدتاً بر موضوعات فرضی تعلق میگیره که مولا یک موضوعی رو برای حکمی در نظر میگیره برای مکلفین و حکم رو برای آن. وقتی که موضوع تحقق پیدا کرد، اون حکم فعلیت پیدا میکنه. و در هر دو ایشون فرمودن که استصحاب جاری است، فعلا در احکام انشائی رو سخن میگن. در احکام انشائی چند تا مرحل اشکال هست. حالا ما با بیان اشکالات و جوابی که ایشون میدن، حالا چیزی که به ذهن میرسد و همینجا بیان میکنیم، چون دو سه تا اشکاله ممکنه بعد از بیان اشکال و جواب ایشون مطلب از ذهن بره. لذا چهار تا اشکال اینجا مرحال مطرح شده و ایشون اینها رو جواب میدن که یکیش رو در جلسه گذاشته عرض کردیم، و اون این است که عدم سابق که داریم استصحاب میکنیم، عدم تکلیف رو، این عدم محمولیه و مرحال عدم حکم با انتفاع موضوعه، و عدمی رو که داریم استصحاب میکنیم عدم نعتیه که با حفظ موضوع داریم به نوعی حکم رو اجرا میکنیم و حکم مشکوک است، همون عدم رو جاری میکنیم. این با اصل مثبت اثبات میشه، عدم حکم. ایشون جواب دادن که نه، اساسا همونی هم که مستصحب هست عدم منصوب به شارع است بعد از ورود شرع، یعنی شارع آمده منتها برای طفل قبل از بلوغ عدم تکلیف رو جعل کرده و بعد از بلوغ مشکل در بودن تکلیف میکنیم، همون عدم رو اجرا میکنیم. و اشکال دوم این است که حالا این رو باید دید که آیا شارع مقدس عدم را برای غیر بالغ جعل میکنه یا جعلی نداره. ما از عدم جعل شارع، جعل عدم رو انتظام میکنی. این به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اشکال قطعی نباشه، به هر حال یک شبهه‌ای اینجا هست. با اینکه شرع اشکال اوله، با اینکه شرع آمده برای همه مکلفین، اما اینکه آیا قبل از بلوغ عدم تکلیف جعل شده یا اینکه نه جعلی نیامده، منافات نداره. شرع آمده باشه برای مکلفین اما قبل از بلوغ جعلی نیامده باشه، این یه نکته نسبت به اشکال اول. اشکال دومی که در اینجا هست این است که تکلیف انشائی محرک عبد نیست، تکلیف فعلی محرکه، چون قوام تکلیف انشائی به موضوع فرضی است و وقتی که موضوع هنوز محقق نشده اون تکلیف فعلیت پیدا نمیکنه. خب شما میخواهید حکم انشائی رو استصحاب بکنید، وقت تکلیف فعلی را اثبات بکنید، این جز با اصل مثبت چیزی بر حال ثابت نمیکنه. ایشون دو تا جواب میدن، یک جواب نقضی، یک جواب حلی. جواب نقضی اینه که در استصحاب عدم نسخ شما چی میگید؟ ما در یک حکمی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه. خب قهرن اون وقتی که جعل شده بود نسخ نبود، همون عدم نسخ را استصحاب میکنیم، نتیجتاً بقای جعل اثبات میشه که خب در این خلافی هم نیست که همه اینو گفتن. خب عرض ما اینجا همینه که اساساً عدم نسخ یک حکم فعلیه نه یک حکم انشائی. یه خلطی شده بین حکم انشائی و یک حکم فعلی. تو این اشکالها و جوابها عمدتا این خلطه به نظر میرسه که انجام شده. خب عدم نسخ با اون حکم فعلی، حکمی موضوعش فعلیت پیدا کرده و یه وقتی نسخ نشده، بعدش اصلا معنا نداره حکم انشائی نسخ بشه یا نشه بدون جنبه فعلیت. این رو بهش دقت بکنیم که این جواب نقضی جواب به نظر میرسه که نیست. جواب حلی این است که ایشون مبناشون اینه، خب هم نوعاً هم گفتن انشای امر اعتباریه. امر اعتباری هم ممکن است به موضوع فعلی تعلق بگیره، یعنی اون موضوعی که به هر حال میتواند الان موجود باشه، موضوع فعلی یعنی باز بحث انشائها، اما موضوع فعلی به این صورته که میتواند الان موجود باشه، الان موجوده اما در حکم انشائی این حکم روی موضوع فرضی آمده و هم میتواند روی موضوع در حال معلق به قیودی. میگه مثلا وقتی که یه چنین چیزی رخ داد این تکلیف هست، امر اعتباریه دیگه، برای به ید معتبره. خب پس استصحاب حکم انشائی یا عدمش، ایشون فرمود که همان استصحاب حکم فعلی یا عدم حکم فعلیه. خب همین بحثه، این چجوری میشه استصحاب حکم انشائی استصحاب حکم فعلی بشه؟ اصلا ماهیتاً از یک جهت فرق میکنه، اگرچه اتحاد داره، حکم فعلی روی همان حکم انشائی میاد، اما موضوعاش فرق میکنه. حکم انشائی موضوعش یک موضوع فرضیه، توجه به موضوع بالفعل در حکم انشائی نیست، ولی خب تحصیل حاصل میشه. اینو بیان کردن که عمدتاً باید انشاء روی طبیعت بیاد، وقت اگر طبیعت محقق شد خود به خود این حکم حالا منجز یا فعل بالفعل میشه. این چجوری میشه که انشاء در حال حکم استصحاب حکم انشائی استصحاب حکم فعلی بشه یا عدمش؟ بعدش ایشون در ادامه این رو بیان میکنن، بله وجوب اطاعت متفرع و مترتب و تحقق موضوعه با قیود و اینها. وقت بعد از تحقق موضوع امر سابق محرک می شود که نوش میگن حکم برحال فعلی. پس استصحاب عدم اشکال نداره، یه نتیجه می گیرن. عرض ما همینه، نه این در همون ادامه همون اشکال، شما دارید حکم فعلی را متقوم به تقوی موضوع می دانید و نم هست. اگر موضوع محقق بشه یک انشاء جدیدی نیست، همون انشاء هست که فعلیت پیدا میکنه، اینم قبول داریم. منشأ محرکیت به این عمل همون حکم انشائیه، اما اونی که به نوعی حالا گفته میشه علت گریبان گیری تکلیف هست موضوعه، ازا گفتن رابطه موضوع با حکم رابطه علت و معلوله، یه چنین تعبیراتی حال کردن. پس این به نظر میرسه که مطلب به هر حال صحیح نباشه. ناخه اساسا نظر این است که استصحاب حکم انشائی اصلا معنا نداره، این اساسه. منتها ایشون هی داره دست و پا میکنه که استصحاب حکم انشائی رو درستش بکنه، استصحاب حکم فعلی رو اشکال میکنه بعدا، اما استصحاب حکم انشائی رو با این تمهیلات میخوان درست بکنه. خب اشکال سومی که به کلام ایشون شده ایشون بیان میکنن بعد جواب میدن. اشکال سوم این است که این استصحاب عدم معارض است با استصحاب عدم جعل ترخیص. استصحاب عدم تکلیف با استصحاب عدم جعل ترخیص اینا معارضن، اینا تساقط میکنن. و وقتی تساقط بکنن ما برمیگردیم به خود براعت دیگه، یه نیاز به این به تعبیر زور زدن ها و اجرا و این چیزا نداریم. ایشون میفهمن که اولا ما قبول نداریم که علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو جعل داریم. چرا؟ اشکال مستشکل این است که ما علم اجمالی به این دو تا جعل داریم، یا این یا اون، پس تساقط میکنه. ایشون میگه نه. چرا؟ چون احتمال داره ترخیص ثابت باشد روی یک عنوان عامی که الزام روش نیامده به طور خاص. مثل چی؟ مثلا به عنوان مثال اصحاب در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خلاصه سوال گاهی میکردن، نه شده از اینکه زیاد سوال بکنید. خب این سواله از یه مسئله عمومی بوده. خب حالا عرض ما اینه، آیا اصلا معنا داره حکمی انشائی روی موضوع عامی که معلوم نیست به هر حال چیه؟ بلی، الزام روی خاص دیگه، ترخیص هم رو همون میاد. ایشون میفهمند که شاید احتمال داره این ترخیص روی یک عنوان عام میباشه، وقت استصحاب عدم ترخیص موضوع خاص دیگه جا نداره. اما اصلا معنا نداره ترخیص روی یک عنوان عام میبیاد که ربطی به این موضوع نداره. این اولا، به هر حال این تعارضه قطعا هست. بعدش هم ایشون ثانیاً میفهمن که ما هر دو استصحاب رو جاری میکنیم، هم استصحاب عدم تکلیف هم استصحاب عدم ترخیص، تا وقتی که مخالفت عملیه نسبت به تکلیف الزامی پیش نیاد. خب اگر استصحاب عدم ترخیص رو ما اجرا بکنیم، اینجا مخالفت پیش میاد. چجوری میشه هر دو رو ما جاری بکنیم و مخالفت عملی پیدا نشه؟ بعد ایشون هنوز اشکال بعدی نیامده، باید که اگر هر دو استصحاب رو جاری کردیم یه نتیجه میده، اون عمده رو این حرفه، و اون نفی عقابه. استصحاب عدم تکلیف و استصحاب عدم ترخیص مجموعش خلاصه نفی عقاب رو میرسونه. چرا؟ چون استحقاق عقاب مترتب بر ثبوت منعه. من که ثابت نشده که، پس اینجا استحقاق عقاب ثابت نیست، نفی عقاب میکنی. با این دوتا استصحاب، بعد میخواد که بله آثار خاصه اباحه اینجا مترتب نمیشه بر عدم استصحاب عدم الزام. از ما اینه، چجوری میشه استصحاب عدم ترخیص نفی عقاب رو نتیجه بده؟ نه، به هر حال اینجا احتمال عقاب هست، احتمال تکلیف هست، علاوه بر تعارض. بله، نمیتونه نفی بکنه، حالا فوقش میگیم ساکته، اما به هر حال احتمال عقاب که هست. ایشون میخوان بفهمن که یکی از این دو استصحاب حاکم بر دیگریه. از کجا این حکومت شما دارید اثبات میکنید؟ این هم اشکال نسبت به این جواب ایشون نسبت به این اشکال سوم. در پایان این اشکال چهارم میکنن که کسی بگه در شبهات موضوعی استصحاب به هر حال صحیح نیست، چون مورد شبهات موضوعیه حکم شخصی درش جعل نشده. این مایه نمیدونم خمره یا به هر حال مایه آبه. خب یه وقتی مثلا مایه بود، خب مستشکل میگه اون طبیعی که خمر الخمر و حرامون این طبیعی، این سر جای خودش هست، الخمر و حرامون این ثابته، اما که هازا خمرون نه، یه وقتی مثلا خمر نبوده حالا میگیم خمر نیست، این استصحاب نمیتونه عدم خمریت رو اثبات بکنه، از کجا ما متیقن نداریم نسبت به این شبه موضوعی. خلاصه اشکال اینه که استصحاب حکمی در شبهات موضوعی جاری نیست، چون به خصوصه ما نمیدانیم، متیقنی نداریم تا اون را اجرا بکنیم. ایشون دو تا جواب میدن، یعنی حکم خصوص متیقن نیست، طبیعی حکم متیقنه اما به درد اینجا نمیخوره، الخمر و حرامون چه به درد اینجا میخوره. خب با این خصوصیتشون جواب میده که احکامی که به صورت قضیه حقیقی جعل میشود با انحلال افرادش این احکام منحل میشه به برحال اقسامی زیاد. یه حکم کلی الخمر و حرامون، این کلیه، به لحاظ افراد خودش منحل میشه. خب اینجا اینو نتیجه میگن، مایه ای که مشکوک الخمریه است استصحاب عدم خمریت میشه. عرض ما اینه، این مسئله مسلمه، بله احکام انشائی کلیست، اونم کلی طبیعی به صورت خلاصه قضیه حقیقیه، که قضیه حقیقیه هم بر این اساس ریخته شده که موضوعش فرضیه، که هر جا موضوعی محقق شد به طور مسلم اون حکم فعلی میشه. خودشون فرمودن خب این همون اصل مثبت میشه، شما میخواید بگید طبیعیش ثابته، متیقنه، با متیقن بودن طبیعی این حکم میخواید بگید که این فردم متیقنه. خب چی رو مشکوک الخمریت چی رو حساب میکنید؟ یه مایه است، نمیدونید خمر یا متیقن سابقه، این چنینی ندادید، این خلط شده اینجا بین اون حکم انشائی و حکم فعلی. حکم انشائی مسلمه روی طبیعت، حکم فعلی روی مصداقه، روی مصداق معلومه، ما اصلا مصداق معلوم نداریم. جواب دومی که میدن که اگر ما فرض کردیم به هر حال در شبهات موضوعی استصحاب نمیشه، اینجا ما مانعی از استصحاب موضوعی نداریم، خیلی توضیح هم نمیدن، یا این استصحاب موضوعی به صورت محمولیه یا به صورت عدم ازلیه. محمولی رو که عدم محمولی باشه اینطوری باید معنا بکنیم که قبلا هم بیان شد، این شی یه وقتی به هر حال حکمی نداشت، این شی یه وقتی حکمی نداشت، حالا همون حکم رو، عدم حکم رو اجرا میکنی، یا اون وقت عدم ازلی این که اون وقتی که نبود این حکم رو نداشت، حالا هم اون رو اجرا میکنی. خب اشکالش همینه که بحث اینه چجوری شما میخوایید در اینجا استصحاب موضوعی بکنید. بله فقط به صورت استصحاب عدم ازلی، اگر کسی قائل بشه استصحاب عدم ازلی حجته، میتوانی اون وقتی که این مایه نبود خمرم نبود، حکمی هم نداشت، حالا این مایه موجود شده خمره، اون عدم ازلی خمریت رو حساب میکنیم، عدم حرمت هم قهرن استحساب میشه. این به این صورت خب روشنه، اما باز اینجا استحساب چیه؟ حکم فعلیه، نه استحساب حکم انشایی. حکم انشایی خودتون فرمودید بر موضوع فرضی خلاصه بار شده است. ما اون موضوع فرضی رو نباید در این احکام استحساب انشایی از نظر بیاندازیم. پس نتیجتاً همه این اشکالات و جوابها بر امکان استصحاب حکم انشائی بار میشه. وقتی که گفتیم اصلا معنا نداره استصحاب حکم انشائی، همه این اشکال و جوابها به هم میریزه. در واقع یه خلطی بین استصحاب انشائی و فعلی شده. استصحاب انشائی اجرا میشه و حکم فعلی میخواد اثبات بشه. این به هر حال غلطه. خب این بحث تا اینجا ایشون در رابطه با استصحاب عدم تکلیف در مقام انشاء اینطوری تصویر کردن که میشه. حالا استصحاب عدم تکلیفی که به هر حال متیقن است قبل از بلوغ، که همون استصحاب حکم فعلی باشه، یه اشکالی اینجا میخوان که شده که استصحاب باید مستصحب خودش یا اثرش مجعول شرعی باشه. خب شما دارید عدم تکلیف ازلی را استصحاب میکنید. عدم تکلیف ازلی که قبل از بلوغ باشه این قابل جعل نیست و اثر شرعی هم نداره. مستشکل اینو میگه، بلکه اثرش اثر عقلیه و اون عدم عقابه. پس تو این استصحاب اشکال اینه که یه اثر داره و اون عدم عقابه، اونم اثر عقلیه نه اثر شرعی باشه. ایشون میخوان که جواب میدن این اشکال رو که ما نه دلیل به هر حال قرآنی داریم نه دلیل روایی داریم که باید مستصحب خودش یا اثرش مجعول شرعی باشه. اونی که در استصحاب معتبره اینه که قابل تعبد باشه. خب اینجا عدم تکلیف قبل از بلوغ مانند وجود تکلیف قابل تعبده. خب همین که شیئی قابل تعبد بود می شود به هر حال استصحابش کرد، که خب قهرن وقتی عدم تعبد بهش بود قبلا، همون عدم تعبد یعنی اینکه در مخالفتش عقاب نیست، یعنی دیگه اثر خودشه دیگه، پس همون رو استصحاب میکنیم. حالا اگه کسی بگه مستصحب هم باید قابلیت حدوث داشته باشه هم قابلیت بقا. عدم ازلی که اصلا این چنین نیست، حدوث نداره تا بقا داشته باشه. خب یه حرف جالبی ایشون میزنن، میفهمن که اونی که معتبر است در استصحاب این است که مستصحب بقاءً قابل تعبد باشه نه حدوثاً. عرض ما اینه چجوری تصور میشه جایی که مستصحب ما حدوثاً قابل تعبد نباشه، بعد حدوثاً اصلا بقا متفرع بر حدوثه. بله، خلاصه این به نظر میرسه که جواب تامی نباشه برای این اشکال. و اساساً نکته دیگر، عدم به هر حال تعبد نیاز به انشاء نداره. وقتی یه قابلیت نداره برای یک خلاصه تکلیفی، اینجا انشاء عدم تعبد لازم نیست، همون عدم انشاء کافیه. این قبل از بلوغ انشایی نیامده، لازم نیست بگیم انشاء عدم تعبد اومده. عدم تعبد یقینی است که منشأ است. بعد همین رو استحساب میکنیم تا شما به این مطالب قائل بشید که این عدم حدوثاً وجودی نداره. اصلا خیلی سخن به هر حال قابل تعجبه. اینجا عدم تعبد خودش با عدم قابلیت کافیه که دیگه تعبدی نیست، تکلیفی نیست، اون لازم نیست که انشاء بیاد. که علاوه بر این که به هر حال تعبد بقایی بدون تعبد حدوثی معنا نداره، ما نفهمیدیم این رو. اون اشکال مهمی که ایشون هم در اینجا میپذیرند و بعد از نقل اقوال میارند و اون کلام آخر مرحوم شیخ است، این است که در استصحاب عدم، در عدم فعلی، حکم فعلی، موضوع متیقن و مشکوک دوتا است. این به هر حال اشکال مسلمیه. اون قبل از بلوغ بوده، این بعد از بلوغه. باید در استصحاب به هر حال موضوع وحدت عرفی داشته باشه، وحدت شرعی داشته باشه. اینجا اصلا وحدت نداره، پس موضوع متیقن و مشکوک یکی نیست. این به هر حال مطالبی که در رابطه با استصحاب عدم تکلیف مطرح شد تا براءت اثبات بشه. پس این دلیل اصلا تام نیست، مشکل داره. به این دلیل نمیتوانیم ما تمسک بکنیم. حالا باید دید که در اون جاهایی که مرحوم آقای خویی فرمودن در جای خودش بررسی بشه، اون جاهایی که اصالت الحل هست، آیا استصحاب حلیت هم اونجا امکان داره یا نه؟ اون استصحاب مثل اینجاست؟ اونجایی که قاعده طهارت جاری است که حکم حالا اولی است، علاوه بر این استصحاب طهارت هم امکان داره، مثلا موضوعیت داره یا نداره؟ ایشون رو مثل هم دانستن. خب وقتی که اینجا حکمش اینطور باشه، اونجا به نظر میرسه که دیگه همین اشکال ثابته. حالا بحث بعدی انشاءالله در بیان ادله اخباریین است در لزوم احتیاط، که تا اینجا اثبات شد ادله براءت تام، الا این که باید ببینیم که ادله اخباریین اینجا چگونه میتواند مقاومت داشته باشه با ادله براءت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.